جای بدنم بدنم آرزو باز هوای بدنم بدنم آرزو که بکن ها زدنم زدنم آرزو باز هوای بدنم وطنم آرزو نصر افتاده از آشوار لرستان تو به خوبی داشته باشی
وطنم
آرزو سلام صبحتون بخیر سلام و ادب خدمت هفت کوچه وقت شنوندگان عزیز هویت ایران یعنی وحدت کلمه وحدت کلمه واقعا خوبه آدم بیاد با هم باشیم وحدت کلمه
زدنم آرزو
الو سلام صبح بخیر خسته نباشین عوامل هفت کوچه و عوامل پشتنه هفت کوچه واقعا زحمت میکشین برای ماها و ما افتخار میکنیم که شما هموطنان خوب ما هستین
بسم الله الرحمن الرحیم هویت یعنی شخصیت و اون کسی چیزی که انسان هست هویت ملی یعنی هویت ملی یعنی که شما به اون کشور یا به اون ملت تعلق دارید
بسیار عذرخواهی میکنم اگه از این که نتونستیم تمام پیام ها رو بخونیم مثل پیام آقای آریا ناینی آقا مشتبه از اصفهان که نوشته بود از این دیار که نام خوشش سفاهونه سلامی ساده و هر کس که اهل ایرونست اصخایی میکنم خیلی پیام ها موند سمیه همتی به اتفاق فاطمه طاهری فاطمه غلامی سیدهادی موسوی نژاد برنامه امروز هفت کوچه رو تقدیم حضور شما کردن منم در خدمتون بودم و مردم جان یک نفس با ما نشستین خانه بوی گل گرفت همین تا صبح دوشنبه به خواست خدا
طرح ملی نورواری دوی بروکس
مردم عزیز ایران سلام این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو
فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم
منتظرتونیم تشریف بیارید
طرح ملی نورواری دوی بروکس بروکس نور خوب زندگی
توجه توجه مصرف کنندگان نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی شرکت لوله چابهار تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید تلفن 021-430-3066 لوله چابهار کیفیت ماندگار
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی قلمرو به فرهنگ تقدیم به شما
قلمرو به فرهنگ کاری از گروه تاریخ و اندیشه
به نام خداوند بخشنده و مهربان شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ سلام شما شنونده برنامه قلمرو فرهنگ از طریق شبکه رادیویی فرهنگ هستید از شما دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید اما موضوع برنامه امروز ما خانواده و فضای مجازی. آنچه در این برنامه خواهید شنید: گزارش گزارشگر برنامه سرکار خانم خمیرا فراتی.
براتون آرزوی شادی و تندرستی میکنم و دعوت میکنم با این بخش گزارشی با ما همراه باشید.
صحبت‌های مهمان حضوری برنامه: حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی شفیعی، مدرس حوزه و دانشگاه و مؤلف کتاب کابوس سالمندی.
بشین با همسرت صحبت کن، درد دل کن، از مشکلات بگو، از مسائلی که برات پیش اومده، خوبی‌هایی که برات پیش اومده، لذت‌هایی که برای تو مثلا تو طول روز برات اتفاق افتاده، باش در میون بذار، بذار اونم از این حال خوب تو بهره‌مند بشه.
صحبت‌های مهمان حضوری برنامه: سرکار خانم دکتر فاطمه آذرتاش، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه.
فضای مجازی مفهوم عشق، صمیمیت و تعهد رو در زندگی مشترک توش خلل ایجاد کرده. خیلی خوبه که افرادی که از فضای مجازی استفاده میکنن یه حد و مرزی برای فضای مجازیشون بذارن.
صحبت‌های مهمان تلفنی برنامه: جناب آقای دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر جمعیت.
حالا اگر حضور ما در فضای مجازی حضور هدفمندی باشد که ما رو به اون هدف کلی، یعنی آرامش خانواده، تأمین نیازهای خانواده و تثبیت بیشتر این نهاد کمک میکنه، پس حتما داریم مسیر رو درست میریم و باید در واقع همین مسیر رو ادامه بدیم.
به نام خدا، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه قلمروی فرهنگ. براتون آرزوی شادی و تندرستی میکنم و دعوت میکنم با این بخش گزارشی با ما همراه باشید. با تعدادی از دوستان عزیزمون در رابطه با تأثیر فضای مجازی در خانواده بر بحث فرزندآوری صحبت میکنیم. فکر میکنید که بر بحث فرزندآوری در خانواده فضای مجازی چقدر تأثیر گذاره؟
فضای مجازی که خیلی تأثیر گذاره قاعدتا، نه تنها تو بحث فرزندآوری، کلا تو سیستم خانواده انقدر درگیر کرده خانواده رو، پدر از فرزندش هم خبر نداره، در صورتی که کنارش نشسته. این مسئله شاید برای خود منم پیش اومده که انقدر درگیر بودم که از بچه کنار خودم هم غافل بودم. بین والدینم پیش میاد که مادر خانواده در کنار پدر خانواده است، اما هر کدومشون سرش رو تو گوشی خودشونه و این ارتباط به مرور سرد میشه و این ارتباط سرد میشه. و
یعنی به نظرتون فضای مجازی باعث ایجاد طلاق عاطفی در خانواده ها میشه؟
خیلی شده، الان داریم میبینیم خیلی مسائل هست، 100% هم همینطوره.
از دید مثبت هم میتونیم به این مسئله نگاه کنیم؟
میتونه خب برنامه‌ای داشته باشه در هر صورت، ولی خب الان بحث سر اینه که ما راه داریم اشتباه میریم. فضای مجازی داره بیشتر به نظر من ضربه میزنه. حالا
تأثیر فضای مجازی بر بحث فرزندآوری توی خانواده ها به نظر شما چیه؟
ببینید، خب به هر حال فضای مجازی اگر بخوایم روی کردش رو ببینیم، یک رگباری از اطلاعات و آگاهیه که داره به سرعت نور حرکت میکنه و خب این توانمند میکنه از یه جایی هر کسی رو که با این فضا مرتبطه. ولی به واسطه اینکه از فضای حقیقی ما دور افتادیم و اون واقعیت‌های زندگی رو از ما گرفته، یعنی پنج حس ما دیگه درگیر نیست، اون احساسی که میشه باهاش واقعی زندگی کرد و اتفاقا این واقع ای رو میشه آوردش تو تمام سلول‌های زندگیمون، این از ما دور افتاده. خب به نظرم میشه این شوربختانه تبعات بدی برای ما خواهد داشت. بانوان ما زیاد سمت و سوشون به فضای مجازی شده و اون حس مادرانه بودن و جدا افتادن ازش شاید هی به بعد موکول میکنن. من به عنوان یک مادر اگه بخوام گفتگو کنم که خودم فرزند نازنینی دارم، حس میکنم که بهترین حال دنیا، بهترین خوشبختی دنیا اینه که آدم فرزندش رو در آغوش بگیره، ببوسه و این حس اصلا یه ارتعاش خوبی براش ایجاد میکنه. خب قاعدتا اگر بانوان ایران زمین ما یه مقداری به اون گوهره وجودشون توجه کنن که چقدر سازندگی کردن تو این همه زمان، قطعا حس فرزندداری براشون یه ذره شکل قواره خوبی میگیره. آخه ببینید فضای مجازی درست تمام شدنی نیست، هرچی میریم جلو هست، ولی به هر حال آدمو یه جای خسته میکنه، حس آدمو کم رنگ میکنه، ولی اون فرزنده همچنان که داره رشد میکنه، اون پویایی، اون زیبایی، اون طراوتش یه حس خوب ماندگار میده و یک اثری از ما میمونه در این دنیا. به نظرم میرسه که اگه به این فکر کنن شاید حس خوبی داشته باشن برای فرزندآوری. و حتما وقت کمتری رو خود به خود وقتی فرزند بیاد انقدر زیبایی و لذت میده، همون که در آغوش بکشیش، همون که باهاش بدوی، همون که باهاش بخندی، همون که براش آش بپزی، انقدر حس خوبی میده که خود به خود اون فضا کم رنگ میشه. و وقتی میان تو این حسه، یعنی حس مادرانه بودن، اصلا میبینن که اون فضای مجازی یه جور سرگرمی نامطلوبی بوده که تا الان وقتشونو خراب کرده. نه اینکه نباشه، چون ما داریم با دنیا پیش میریم و دنیا میگه خب فضای مجازی هم فضاییه که باید تجربهش کرد.
فکر میکنید تاثیر فضای مجازی بر بست فرزندآوری در خانواده ها به چه شکله؟
خدمتتون عرض کنم که من یه دونه بچه دارم. دنیا خب دنیای دیجیتاله، داره به سمت تغییرات خیلی زیادی میره و فکر میکنم که خودمون میتونه در واقع اثر مثبتی داشته باشه. یعنی اگر خانواده ها به سمتی حرکت بکنن که در جهت درست استفاده از فضای مجازی باشه، خودش در واقع میتونه یه دیدگاهی رو جدید به وجود بیاره که نگرش اونا رو تغییر بده نسبت به دنیا.
اصلا چطور استفاده بکنن؟
بستگی به نظرم به اون ماهیت شغلیشون داره. ممکنه یه نفر ماهیت شغلیش یه طوری باشه که باید دائما در فضای مجازی باشه، اصلا کسب و کارش با فضای مجازی.
الان دیده میشه که توی خیلی از خانواده ها بین پدر و مادر سردی، بیمهری به وجود میاد به واسطه اینکه وقت بیشتری از وقت شبانه روزیشون در اختیار فضای مجازی میذارن. پدر و مادر به اون صورت حرفی از روی محبت برای گفتن ندارن.
حالا به نظر من این دیدگاه که فکر بکنیم فضای مجازی باعث میشه که دوری ایجاد بکنه، دیدگاه درستی نیست. چون اگر امروز این تصور رو بکنیم، تو آینده هم قطعا این سرعت بیشتری خواهد داشت. ما باید یه زمانایی رو تو خانواده ایجاد بکنیم، مثلا به فرض بفهمیم نیم ساعت بگیم ما استفاده از فضای مجازی، حالا یا هر چیزی که میخواد دسترسی خانواده رو محدود بکنه، قطعش بکنیم. یا بگیم مثلا یه شامو میخوایم با خانواده بخوریم، نیم ساعت مثلا دور هم باشیم. اینا میتونه خب در واقع مثبت واقع بشه و در آینده هم قطعا این سرعت، چون سرعت بیشتری خواهد بود نه تنها در ایران، در دنیا خب برصد اونا بیشتر دارن استفاده میکنن. اگر اینجوری فکر کنیم که این باعث میشه خانواده اونها دور بشه، پس اونها مثلا نباید خانواده داشته باشن، در صورتی که اینطوری نیست.
از فرهنگ استفادهش رو باید توجه داشته باشیم. بله دقیقا همینطوره. خیلی ممنونم که امروز هم با این بخش گزارشی ما رو همراهی کردید. تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، یک بار دیگه به شما عزیزانی که همین لحظه شنونده ما شدین سلام عرض میکنم و خدمتتون عرض کنم که این برنامه را از طریق شبکه رادیویی فرهنگ میشنوید و امروز بنا داریم با موضوع متفاوتی نسبت به هفته و هفته‌های گذشته در خدمت شما عزیزان باشیم. موضوع برنامه امروز ما خانواده و فضای مجازی هست و طبق معمول برنامه قلمرو فرهنگ، میهمانان ارجمندی داخل استودیو هستند که خدمت شما عرض می‌کنم. اما مهمانان حضوری که داخل استودیو حضور پیدا کردن، سرکار خانم دکتر فاطمه آذرتاش، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه هستن. خدمت ایشون سلام عرض میکنم. خانم سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز قلمرو فرهنگ.
خیلی متشکرم. و همینطور خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد تقی شفیعی، مدرس حوزه و دانشگاه و مؤلف کتاب کابوس سالمندی هستیم. حاج آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خیلی خوب قلمرو فرهنگ.
حاج آقا اجازه بفرمایید خدمت شما باشیم در مورد موضوع خانواده و فضای مجازی. به نظر شما فضای مجازی که پدیده‌ای هستش که حداقل تا جایی که من اطلاع دارم در یکی دو دهه اخیر خیلی خیلی پررنگ شده در زندگی تمام مردم جهان فارغ از تعارفات رایج، میخوام ببینم که این فضای مجازی چه تأثیری میتونه روی خانواده داشته باشه. آیا این تأثیر رو میتونیم اگر بخوایم وزنش بکنیم تأثیر مثبتش بیشتره یا تأثیر منفی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، همینطور که فرمودید فضای مجازی حتما محاسنی داره و این را واقعا اگر انصاف به خرج بدیم این را نمیشه منکر شد.
درود بر
شما. چه در فضای اشتغال، چه حتی در فضای فرهنگ، واقعا نکات مثبت، مؤلفه های مثبتی را میشه برای او لحاظ کرد و این را نمیشه انکار کرد. اما خب باید به معایب و آسیب های او هم پرداخت. یعنی به عبارتی ما به جایی میرسیم که میبینیم خب محاسنی دارد و معایب گستردهی هم دارد.
بله.
و باید اینجا یه کاری کنیم که هم بتونیم از محاسنش و خوبیهاش بهره ببریم و هم بتونیم تنشها، آسیبها، چالشهاش و مشکلات اون فضای مجازی رو بتونیم کمتر کنیم. و حالا در آخر انشالله راهکارهایی رو نسبت به این مسئله ارائه خواهیم داد. اما خب مسئله فضای مجازی واقعا تأثیر مستقیمی در نمودارهای و آمارهای جمعیتی داره، چه در مسئله ازدواج، چه در مسئله سن ازدواج، چه در مسئله طلاق متاسفانه، و چه در مسائل حتی تربیتی، مخصوصا تربیت فرزندان. در فضای مجازی یک فضای رقابت گونه، اون فضای چشم هم چشمی هاست. اینها سطح توقع جوان رو بالا میبره. از همون ابتدای زندگی وقتی میخواد اقدام کنه به ازدواج یا اقدام کنه به فرزند آوری، مخصوصا در ازدواج، اون انتظار رو داره اون چه که در فضای مجازی به او معرفی شده برای او هم رقم بخوره. یعنی یک امکانات حد اکثری برای ازدواج او فراهم باشه. خود ماها که مثلا دهه 50 دهه 60 یا اینها ازدواج میکردیم، واقعا با چنین امکانات حد اکثری خانه آماده، مثلا ماشین آماده یا اون جهاز آنچنانی آماده، نه، زن و شوهر زندگی رو با هم می ساختن.
بله.
سختی ها رو با هم شریک بودن، زیبایی های زندگی رو با هم شریک بودن، اصلا همین ایجاد الگو عاطفه بین اونها می کرد، اینها رو افزایش می داد. الان جوان بر اساس اون، یعنی اندوخته هایی که از فضای مجازی به دست آورده، میبینی سطح توقعاتشون بسیار گسترده شده.
درسته.
در سالن های عروسی، مهریه های به قول شما آنچنانی، اون فضای لاکچری که در برخی از این رسانه ها و فضا داره نسبت به اون دانه مانور داده میشه، اینها رو نمیشه نادیده گرفت.
بسیار عالی. خب حاج آقا اجازه بدین که از صحبت سرکار خانم دکتر فاطمه آذرتاش که به عنوان مشاور خانواده و مدرس دانشگاه در این برنامه حضور دارند هم استفاده کنیم و بهره ببریم. خانم دکتر، نظر شما در ارتباط با در حقیقت تأثیر فضای مجازی بر خانواده و باورهایی که برای ازدواج دارن، باوری که برای فرزند آوری یا حتی فرزند بیشتر داشتن دارن چی است؟
ظهور تکنولوژی های جدید موجب شده که افراد اطلاعات لازم و فرهنگ مناسب در ارتباط با رویارویی با اون تکنولوژی رو هنوز ندارن. به همین موجب میشه که ما ندونیم که چگونه باید با حالا فضای مجازی روبرو بشیم. این مسئله ای هستش که اگر ما اطلاعاتمون رو در این زمینه بیشتر بکنیم، متوجه آسیب هایی که این مسئله میتونه برای ما ایجاد بکنه میشیم. یکی از آسیب هایی که تکنولوژی و فضای مجازی در کنار خب موارد مفیدی که میتونه داشته باشه داره، اینه که موجب میشه که صمیمیت بین زوجین کمتر بشه.
آره دیگه، همش وقتش داره تو گوشی میگذره.
بله. یکی از صمیمیت هایی که در زوجین باید وجود داشته باشه صمیمیت زمانیه. زوجین میان توی اتاقای مشاوره میگن که وقتی که وارد خونه میشیم میبینیم که هر کسی توی یک اتاقیه و حتی در اتاق خوابمون هم وقتی میریم آقای گوشی گرفته دستش، خانم هم یه گوشی دستشه و هیچ مکالمه‌ای بین زوجین صورت نمیگیره. ما میدونیم که گفتگو یکی از روش‌هایی هست که موجب میشه که صمیمیت بین زوجین بیشتر بشه. یکی گفتگوئه که میشه صمیمیت کلامی، یکی همون صمیمیت زمانیه. قدیم چیکار میکردن؟ اینترنتی نبود، حتی تلویزیونی نبود. شب نشینی میکردن، خانواده دور هم جمع میشدن یا اصلا میتونن بله حرف میزدن، داستان میخوندن، بله. کتاب میخوندن، اشعار مختلف رو با هم دیگه حفظ میکردن و این موجب میشد که هم از نظر فرهنگی جامعه رشد میگرد، ما روی ادبیاتمون کار میکردیم و هم موجب میشد که همینطور صمیمیت زوجین بیشتر میشد. ما همواره از زوجین میخوایم که بیایید بنویسید آنچه که موجب میشه که حس خوبی داشته باشید. و وقتی که زوجه مثلا دوست داریم با هم پیاده روی کنیم، خوب. دوست داریم با هم دیگه ظرف بشوریم، دوست داریم با هم دیگه یه کتابی رو بخونیم و در مورد اون کتاب صحبت کنیم، منتها وجود این فضای مجازی موجب شده که هر فردی بره دنبال علاقمندی های خودش و دنیای طرف مقابل رو نتونه به خوبی بشناسه. این یکی از مزراتی هستش که فضای مجازی ایجاد کرده و تحقیق که خانم بهادوری در سال 95 انجام داد دید که فضای مجازی موجب طلاق عاطفی در زوجین میشه و موجب میشه که رضایت جنسی زوجین و اینکه صمیمیت زوجین رو کاهش بده.
خانم دکتر یه نکته رو عرض کنم خدمت شما. آدم از بزرگترها حاجا خیلی چیزا رو یاد میگیره. یه حبیب آقا رو من میشناسم، ایشون مکانیکه، فکر کنم حدود 71-72 سال سن داره حدودا. بله. 8 شب که کارش دیگه تمومه و منزل هسته، چون من ایشون سالهاست میشناسم دارم میبینم، تلفنش خاموشه.
باریکن.
و یه بار ازش سوال کردم، چون گیر کردم تو خیابون، تماس گرفتم کمک ازش بگیرم. فرداش بهش زنگ زدم گفتم هی بابا چرا خاموش کردی؟ گفت وقتم واسه خانوادمه.
آفرین.
ببینید من فکر می‌کنم این نظم ما متاسفانه از دست دادیم که یه بخشیش هم باز برمیگرده به رسانه‌ها، مثلا سریال‌های تلویزیونی یا احتمالاً فیلم‌های سینمایی، که وقتی اون سکانسی رو داره نمایش میده که مربوط به خانواده هستش، هر اون چیزی که هستش در حقیقت داره نشون میده، یعنی آقا خانم موبایلشون دستشونه، تلفن همراهشون دستشونه و زمان برای همدیگه ندارن، در حالی که به اعتقاد بنده میشه تصحیحش کرد، الگوسازی کرد، همون کاری که در مورد کمربند ایمنی انجام دادیم. بله حاج آقا بفرمایید.
فکر می‌کنم یک حالا در تایید فرمایش حضرت عالی و خانم دکتر بزرگوار، فکر می‌کنم یکی از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی تحقیق گسترده‌ای در این زمینه انجام داده بود. ایشون میگفتش که میانگین ارتباط کلامی و عاطفی زنان و شوهران با هم دیگه به 17 دقیقه و بعضا
در روز
و بعضا به کمتر از 17 دقیقه و تا 14 دقیقه کاهش پیدا کرده. و این واقعا خیلی مضر. شما ببینید اینکه اهل بیت علیهم السلام در روایات میفرمان که جلوس المرء عند عیالهی احب الی الله من اعتکاف فی مسجدی هذا. اینکه خداوند تبارک تعالی میفرماد که زن و مرد اینکه کنار هم بشینن با هم صحبت کنن، این بهتر از اینه که در مسجد بشینن و اونجا معتکف باشن. عجب. در مسجد. عجب. این عظمت این رابطه. بله یعنی ببینید این رابطه. بله. خانواده، اون نگاهی که اسلام به مسئله خانواده و نگاه خانواده محوری که در جامعه میبینید نسبت به اون داره، که اصلا به عقیده کارشناسا بسیاری از اختلافات زن و شوهر ناشی از همین سوء تفاهم هایی است که بسیاری از اینها با صحبت کردن، صحبت های همدلانه، صحبت های با محبت، اینها بسیار قابل حله. حتی کارشناسان گفتن که بسیاری از این پرخاشگری ها و اون تنش هایی که در بین زنان و شوهران بینشون ایجاد میشه، بسیاری از اینها به خاطر اینکه اینو با هم حرف نمیزنن. یعنی اگر اینها با هم صحبت کنن در اون بستر عاطفی، بسیاری از این مشکلاتشون قابل حل میشه و آمار طلاق واقعا، چه طلاق عاطفی چه طلاقهای شرعی و رسمی، به شدت کاهش پیدا میکنه.
خیلی ممنون. خانم دکتر چی کار بکنیم که در حقیقت زوجین این تربیت رو برای ذهن خودشون قائل بشن که بتونن با هم حرف بزنن؟ چگونه تمرین بکنن که عادت کنن، اگر احتمالا در فضای مجازی هم برای لحظاتی دارن سیر و سلوک میکنن، در مورد اون با همدیگه صحبت بکنن؟ یعنی فکر میکنم تمرین بدی نباشه. شما چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
ببینید یکی از مسائلی که وجود داره، ما باید از کودکی کار بکنیم روی فردی که الان جوان هست، این یه عقبه ای داره دیگه.
طبیعتاً
عقبهش به چی برمیگرده؟ مثلا من نوعی میرم سر کار، بچه‌مو میذارم تو خونه، یه سیدی میذارم یا یه بازی براش میذارم، میگم بشین این بازی رو چیکار کن، بازی بکن، یا اصلا مهمون اومده بله. برای اینکه بچه سر و صدا نکنه یه تبلت میدم دستش، میگم مامان برو تو اتاق بازی کن. این چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که فرزند من به فردگرایی تمایل پیدا بکنه و بسیاری از مهارت‌ها رو، مهارت گوش دادن، مهارت حرف زدن، حل مسئله، تصمیم گیری و ابراز هیجانات رو یاد نگیره. تو تبلت چه ابراز هیجان میخواد بکنه؟ اینه که ما نمیتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم. پس ریشش برمیگرده به کجا؟ اگر که زوجینی، والدینی هستن که صدای منو میشنون، ببینن که چقدر این تبلت رو میدن در اختیار بابا، زمان بذارید، بگید که مامان جان امروز مثلا میتونی نیم ساعت با توجه به سن بچه دیگه
آفرین.
و بازیهایی که میکنه رو مورد بررسی
مدیریت بشه.
ما الان میبینیم که توی بچه‌ها زیاد به اینترنت مقدار، مخصوصا در دوران کرونا به دلیل اینکه نمیتونن مدرسه برن و وقتی که مدرسه نمیرن، تحقیقات نشون میده که وقتی بچه‌ها تو خونه تو زمان تابستون تو تعطیلات کلا برنامه‌شون به هم می‌ریزه، خورد و خوراکشون به هم می‌ریزه، میشنن پای تلویزیون یا پای نت و به این ترتیب اجتماعی شدن بچه‌هاش میشه تحت شعاع قرار می‌گیره.
خیلی متشکرم، محبت کردین. خب اجازه بفرمایید که ما یه فاصله بگیریم، به اتاق فرمان سری بزنیم، برگردیم و همچنان برنامه قلمرو فرهنگ رو از طریق شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم به شنوندگان عزیز کنیم. خب شنوندگان عزیز برنامه قلمرو فرهنگ، شما شنونده این برنامه از طریق شبکه رادیویی فرهنگ هستید و همچنان با موضوع خانواده و فضای مجازی در خدمت شما عزیزان هستیم. دو عزیز گرانقدر داخل استودیو دارن ما رو همراهی میکنن، سرکار خانم دکتر فاطمه آذرتاش، مشاور خانواده و مدرس دانشگاه، و همینطور حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی شفیعی، مدرس حوزه و دانشگاه و مؤلف کتاب کابوس سالمندی. اجازه بدین از خانم دکتر من یه سوال دیگه داشته باشم، شاید به نیابت از بخشی از شنوندگان عزیز، و میخوام این سوال رو داشته باشم. خانم دکتر من یه مثالی زدم در مورد حبیب آقا و اون نسل که دارن مدیریت میکنن، در حقیقت اون زمانی که باید برای کار صرف کنن و اون زمانی که برای خانواده باید صرف بکنن، چگونه الگو سازی بکنیم؟ آیا میتونیم الگوی دیگری داشته باشیم و راهی رو پیش بگیریم که در حقیقت زندگیمون شبیه این افراد بشه که بتونیم تفکیک قائل بشیم و زمان مناسب، اون عدالت زمانی رو برای خانوادهمون بتونیم قائل باشیم؟
من نوعی باید یه جسارت داشته باشم،
بله،
باید قاطع باشم، یعنی یه نگفتن و بلد باشم به خودم و به دیگران. اگر که من وارد خانه میشم و شغلم حالا طوریه که دیگران هی میخوام به من زنگ بزنن، بتونم یه نه محکم به دانشجوم، به اون هر شغلی که هستم، اگه من گوشمو باز بذارم ساعت 11 همه چیکار میکنن؟ راحت تماس میگیرن، میخوان مشکلاتشون رو حل بکنن. ولی اگه یکی دو بار ببینن که گوشی من خاموشه، دیگه میفهمن که من برای زندگیم حد و مرز دارم.
آفرین.
بنابراین حبیب آقاها باید الگوی ما باشن برای اینکه ما یاد بگیریم 24 ساعت زمان داریم. این 24 ساعت رو بیایم زمان بندی کنیم. یه زمانهایی، من نمیگم تو اینترنت نباشید، باشید، ولی چه سایت هایی رو دارید مرور میکنید، وبگردی میکنید؟ بابا من همونطور که مواظب جسم خودم هم که هر غذایی نخورم، باید مواظب روان خودم و ذهن خودم باشم دیگه. اینطور نیست که بیام غذاهای مسموم رو بشینم هی گوش بکنم، هی ببینم، و این موجب میشه بچه کابوس ببینه. خود من دچار اضطراب بشم. مثلا در دوران کرونا میبینید دیگه اخبار مختلفی منتشر میشه، یا مثلا میشینم هی نگاه میکنم که فلان بلاگر داره چیکار میکنه، زندگی روزمرهش رو داره به من نشون میده.
آخه من داره برای من،
آخه به چه درد من میخوره این زندگی روزمره طرف مقابلم؟ بنابراین این باعث میشه من دچار مقایسه بشم. من مراجعینی دارم که میان مثلا تو اتاق درمان با هم دعوا میکنن، بلاگرم هستن، ولی اونجا زندگیشون انقدر شیکه و خیلی آرزو و حسرت زندگی اونها رو میخورن.
درود بر شما.
پس سعی بکنیم خودمون رو مدیریت بکنیم. اونجا اگه من میخوام وبگردی بکنم به خودم بگم نه، داری چیکار میکنی؟ کجا رو داری پیگیری میکنی؟ این چه اطلاعاتی بهت میده؟
بله، این حضراتی که در حقیقت شاید شغلشون بر این پایه شده که مثلا در فضای مجازی بخوان چیزی رو معرفی بکنن، بله، یا احتمالاً در حقیقت شغل خودشون رو معرفی بکنن و یه جایگزینی بر اون عنوان بلاگر بخوان، بله، قائل بشیم، به این